ایمان و عمل صالح است. خداوند در آیات قرآن به مؤمنان صالحان بشارت‌های گوناگون داده است. یکی از این بشارت‌ها محبوبیت در میان مردم است. در سوره مبارکه مریم آیه 96 می‌خوانیم: کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند، خداوند رحمان محبت آنها را در دلها می افکند. دوستان عزیز، مسلماً ایمان به خدا در روح، اندیشه، گفتار و رفتار آدمی تأثیرات نیکو دارد. این آثار به صورت تقوا، درستکاری، راستگویی، امانتداری و ایثار و خیرخواهی متجلی می شود. انسان اگر به این صفات پسندیده آراسته شود، مورد توجه و علاقه مردم قرار می گیرد و چون مغناطیس قوی دلها را به خود جذب می کند. همه ما کم و بیش مشاهده کرده ایم که افراد پاک و نیکوکار هنگامی که چشم از جهان فرو می بندند، دیده ها برای آنها می گیریند و مردم در فراق آنها اندوهگین می شوند. هرچند این افراد موقعیت و مقام اجتماعی بالای در دنیا نداشته باشند. در حدیث از پیامبر گرامی اسلام آمده است: هنگامی که خداوند بنده ای از بندگانش را دوست بدارد، با فرشته بزرگش جبرئیل می گوید: من فلان کس را دوست دارم، او را دوست بدار. جبرئیل او را دوست خواهد داشت. سپس در آسمان ها ندا می دهد که ای اهل آسمان، خداوند فلانی را دوست دارد، او را دوست بدارید. به دنبال آن همه اهل آسمان به او محبت می ورزند. سپس این محبت در میان اهل زمین نیز منعکس می شود. این حدیث با تعابیر و اشاره های جالب خود نشان می دهد که ایمان و عمل صالح بازتاب به وسعت آفرینش دارد و شعاع محبوبیت حاصل از آن پهنه هستی را فرا می گیرد. خداوند صالحان را دوست دارد و آنها نزد اهل آسمان محبوبند. این مودت در قلوب انسان های روی زمین نیز پرتو افکن می شود. براستی چه لذتی از این بالاتر که انسان محبوب همه پاکان و نیکان عالم باشد. سپاسگزاریم از این که با برنامه امروز هم با ما همراه بودید. التماس دعا داریم و خداوند یار و نگهدارتان.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را دارد،
امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
باقی از دیوالن دیوالی کنی، دل از غم ها خالی خالی کنی، دیوالی والی کنی.
زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست. به نام یگانه بی همتا. سلام و هزاران سلام خدمت شما خواهرها و برادرای عزیز، خوش آمدین به جمع دوستان یه تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به همراه همکار خوبم خانم طیبه نوری صدا بردارمان امروز هم 20 دقیقه در خدمتتان هستیم. فرصت ما کوتاه است، همراهیتان از ما دریغ نکنین. و اما پل‌های ارتباطی بین ما و شما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144. دو صف 98-993-607-7274 هم که شماره واتساپ برنامه هست که در طول شبانه روز میتونین پیامکایتان ارسال کنین و این شماره پاسخگوی شما عزیزان هست. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم شنونده باشید، parstoday.com/dari.
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور.
تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.
می رود رخ ما حتت، نظرم به غیر نامت، که این نام دگر ببرم اگر تو را جویم، حدیث دل گویم بگو کجا.
این ما که از عشق برا می آید، که بد باراج دل کوچک ما می آید.
دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما تقدیم شما میشه با عنوان پیشکشی امروز من و بعد از اون میریم سراغ آهنگ‌های درخواستی شما. امروز آهنگی با صدای فرهاد اکبر را تقدیمتان میکنیم. بریم با اتاق فرمان و این آهنگ را بشنویم.
يا رحمن يا در این درگاه نمی آیی، چرا وقت پریشانی بسوی ما نمی آیی؟ منم با تو توی با من، چرا بیگان نمی گردی؟ اگر روزها تو در کاری، چرا شبها نمی پایی؟ منم غفور، منم غفار، منم عالم، منم ستار، چرا در مشکل هر کار به سوی ما نمی
شنگترین حس زمانی است که یک اتفاق خوب برایت بیفتد و مطمئن استی که او اتفاق خوب یک پاداش از طرف خدا برای تو بوده. بهترین و قشنگترین اتفاقات را برایتان آرزو میکنیم. خب میریم سراغ آهنگ ها و پیامک های درخواستی شما عزیزان. گفتن که سلام، زهره هستم از تهران، از شما بابت برنامه خوبتان ممنون هستم. اگر میشود آهنگی با صدای بابک جهان بخش را پخش کنید. تشکر. ما هم تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز بچشم. میریم به اتاق فرمان و آهنگی با صدای بابک جهان بخش را به انتخاب زهره جان از تهران میشنویم.
سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی نداره، میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لج کردم با خودم، ماخه حست به من عالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتن خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارو، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو کشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم بارون، چشم خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو می
کاش آسون. چه حالی داری نم شد به یاد تو منو با شده بود تحملش عشقت به من کم شده بود رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز من هنوزم عاشقتم به دل بگم بساز بسوز رفتم ولی قلبم هنوز هوا تو داره شب و روز من هنوزم عاشقتم به دل میگم بساز بسوز بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون خاطرات گذشته منو میکشه آروم چه حالی دارم امشب به یاد تو خاطرات گذشته منو میکشه آسون چه حالی داری امشب به یاد تو منو بارون.
شما فقط یک زندگی دارید، پس آن را هدر ندهید. کاری را انجام بدهید که واقعا میخواهید انجام بدهید. شخصی را که واقعا میخواهید دوستش داشته باشید دوست داشته باشید و از ترس از دست دادن چیزهایی که واقعا هرگز نداشته اید دست بکشید. گفتن که سلام به حضور تمامی عوامل برنامه تار و تنبور. محمد فاریابی هستم، شنونده دائمی رادیوی زیبای شما رادیو دری از شهرستان سوادکوه استان مازندران پیامک میزنم. یک آهنگ درخواستی دارم از امیرجان صبوری، لطفا نش کنید. تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز. همه شما خوبان باعث افتخار و دلگرمی ما در تار و تنبور هستین. خب به انتخاب ای برادر عزیز آهنگی به صدای امیرجان صبوری را میشنویم.
مثل ما نباشی برگی هوا نباشی در دیاری غربت بی آشنا نباشی، آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذارین دلی من پیشی پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره، بگذارین دلی من پیشی پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره. خود گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذارین دلی من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمنات میره. زمانه قدر تو را بدانه، کاش کی زمانه قدر تو را بدانه، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثل ما نباشی برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دلی من یک جا گذشتی، بگذارین دلی من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره، بگذارین دلی من پیش پاکی میره، صد سال زنده باشی دشمن ها میره.
زندگی خود را همانطور که میخواهید زندگی کنید. شما باید تصمیم بگیرید که با وقت گرانبهای خودتان چه کار کنید و چگونه از آن استفاده کنید.
تار و تنبور.
تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
وعده ما اولین پیاده رو به صرف کمی آرامش و لبخند. وعده ما سخت نگرفتن و تک تک ثانیه ها را زیستن. وعده ما به همه چیز عشق ورزیدن. و تا فردا و قرار بعدی من در تار و تنبور، دست حق یارتان، خدا نگهدارتان.
خوبان همراه، سپاس از شما که رادیوی خودتان رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. رادیو دری همه روزه در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 آغاز می شود و تا ساعت 12:55 ادامه دارد. بخش نیمروزی هم از ساعت 12:55 آغاز و در ساعت 7:50 شام به پایان می رسد. در نشرات رادیو دری برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندانش می شود. بخش‌های خبری با آخرین اخبار و اطلاعات روز، برنامه‌های تحلیلی و سیاسی با کارشناسان خبره مسائل سیاسی. در حوزه خانواده، مسائل صحی و مسائل اجتماعی هم برنامه‌های متنوع تقدیم علاقمندان خواهد شد که می تواند پاسخگوی نیاز و علاقمندی‌های این عزیزان باشد. بخش‌های نمایشی و برنامه‌های متنوع دیگر هم که همواره و همه روز تقدیم همراهان ارجمند رادیو دری می شود. شما همراهان ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. برای نقد، نظر و پیشنهادات سازنده شما خوبان، دو سامانه پیامکگیر در نظر گرفته شده است. در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، و اما نشانی سایت رادیو دری parstoday.com/dari. در این نشانی می توانید در زمان نشر برنامه رادیو دری با برنامه های مورد نظرتان همراهی کنید، ضمن اینکه در این نشانی شما با آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. سپاس از همراهی شما خوبان شنونده با رادیوی خودتان رادیو دری. در ادامه برنامه دعوت میکنم با آینه حقیقت همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام را تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده. با نام تو متبرک می سازیم این لحظه ها را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده. با افتخار با برنامه آینه حقیقت مهمان لحظه های زیبای زندگیتان هستیم. خوشحالیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردید. لطفاً روی موج فضیلت و آگاهی شنونده ما باشید. دوستان عزیز، امروز در خدمت استاد رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما هستند. در ادامه گوش می سپاریم به حدیثی ناب از بزرگان دین با کلام شیوای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی. بر رسم آغاز ابتدا مرور می کنیم پرسش های شما عزیزان را.
سلام
دوست عزیزی پرسیدند وقتی شخصی از دنیا می رود بازماندگانش برای او نماز و روزه های قضایش را ادا می کنند. اگر کسی فقیر باشد و پول نداشته باشد که به بازماندگانش بدهد تا نماز و روزه های قضایش را ادا کنند، تکلیف او چیست؟ و یا بازماندگان تمکن مالی ندارند که در ازای پرداخت مبلغی برای میتشان این کار انجام شود، تکلیف چیست؟ دوست عزیزی پرسیدند این که گفته می شود ما به خداوند علم اجمالی داریم یعنی چه؟ و شنونده عزیزی هم پرسیدند از فردی شنیدم که می گفت حضرت آدم علیه السلام با خوردن گندم کاری کرده که از بهشت رانده شود تا در زمین خلیفت الله گردد. این مسئله برایم پیچیده است، چرا که خوردن گندم نوعی نافرمانی از خداوند است. جمع بین خلیفت الله شدن و نافرمانی کردن از خداوند چگونه است؟ دوستان عزیز، قبل از این که بریم سراغ اولین سوال برنامه امروز، شماره پیامکار خدمتتان اعلام میکنم 3826 در ایران و 0794717144 در افغانستان. اگر سوالی درباره مسائل دینی دارید میتونید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما دوستان عزیز باشند. میریم سراغ اولین پیامک برنامه امروز. دوست عزیزی پرسیدند وقتی شخصی از دنیا می رود بازماندگانش برای او نماز و روزه های قضایش را ادا می کنند. اگر کسی فقیر باشد و پول نداشته باشد که به بازماندگانش بدهد تا نماز و روزه های قضایش را ادا کنند، تکلیف او چیست؟ و یا بازماندگان تمکن مالی ندارند که در ازای پرداخت مبلغی برای میتشان این کار انجام شود، تکلیف چیست؟ سلام و عرض ادب داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخوایم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. چند نکته را عرض میکنم. اول این که آیا این نماز استیجاری و روز استیجاری و اینها جای اون نماز روزه خودشو میگیره؟ یعنی اگه خودش دو رکعت نماز میخون این بهتر بود یا 100,000 رکعت نماز دیگران براش بخونن بعدن با پول براش بخونن؟ پاسخ اینه که میلیون ها رکعت نمازی که دیگران بخونن جای دو رکعت نماز خودشو نمیگیره. دونست که بیم که حالا مساویست شما میخواد نماز نخون بعدن براتون میخونن. طرف یه انبار خورما داشت، وصیت کرد بعد از مرگش پیغمبر این انبار خورما رو در راه خدا صدقه بده. کسی بهتر از پیامبر نمیتونه این کار رو بکنه. هم میدونه به کی باید بده، چه مقدار باید بده. پیامبر بعد از مرگش انبار خورما رو صدقه داد. آخر کار یه دونه خورما اونجا بود. پیامبر یه دونه خورما رو برداشت، فرمود اگر این شخص خودش با دست خودش در راه خدا انفاق میکرد، از این انبار خورما که وصیت کرده، خودش وصیت کرده، مال خودش بوده. فقط فرقش این بود که خودش مثلا فرض کنید یک روز قبل این کارو میکرد، پیامبر یه روز بعد این کارو کرد. فرمود این یک دونه خورما در راه خدا انفاق میکرد، ثواب و فضیلتش بیشتر از این انبار خورمایی که من پیامبر از طرف او صدقه دادم. این اشتباه نشه که دوستان خیال کنن که حالا کسی نماز نخونده بعدن بعد از او میخونند این همیشه مثل اون. هرگز جای اونو نمیگیره، هرگز جای اونو نمیگیره. اون نمازی که انسان خودش خونده راه 100 سال رو یک شب برای انسان طی میکنه. نمازی که دیگران میخونن تا قبول بشه، تا به او برسه، اونجا 70 بار باید پوست بندازه. تازه قبول بشه قبول نشه اینا چیکار کردن؟ وقت چند درصد اون نمازه؟ چه کسی از اون نمازه؟ 1,000م، 1,000,000م، 1,000,000,000، نمیدونم کاری کجا داره. این یک. و دو اینکه این کسی هم که این کارا رو میکنن براش لابد خودش ایمان داشته که وصیت کرده، فرزند صالحی تربیت کرده که این کار انجام میده برای پدرش، دوستان خوبی داشته، دوستان مؤمنی داشته که این کار رو بهش انجام میدن. خلاصه این که خود این هم به نوعی کار خودش محسوب میشه. این در واقع خودش این کارو خواسته، نه اینکه بخوان دیگران. او اصلا نمیخواسته، خب وصیت نمیکرد. بچه‌هاش هم افرادی بودن که اصلا دنبال حرفا نبودن، اموالش تقسیم میکردن و هیفمول میکردن تمام شد میرفت. هیچ کس به فکرش نبود. همین که به فکرش هستن معلومه که این آدم زمان خودش کارهای خوبی انجام داده، وصیت خوب کرده، فرزند خوب تربیت کرده، دوستان خوب داشته الی آخر. مطلب بعد این که اون فقیه شما فرمودید خب خودش میتونست نمازشو بخونه، راهش براش بسته نبود. دوش در نماز اون میخون به اندازه تمام نمازی که دیگران برای این شخص میخونن ارزشش پیش خدا بیشتر. مطلب بعد این که اگه واقعا اون فقیر هم نیتش این بود که کارهای خیر انجام بده، تمام اونها در نامه عملش نوشته میشه. نیتش این بود که اگه من پول داشتم این مقدار انفاق میکردم، و چون خدا خبر داره از دل افراد میبینی که این راست میگه. اگر واقعا ثروتمند بود همه اون کارهای خوب انجام میداد، همه اون کارهای خوب در نامه عملش نوشته میشه. میگه اگر من پولدار بودم این نمازایی که نتونستم بخونم، این عباداتی که نتونستم انجام بدم، اینا رو پول میدادم برام انجام بدن. همه اونها در نامه عملش نوشته میشه. نیت المؤمن خیر من عمله. اگه ایمان داشته باشه مشکل حل خواهد شد. بله ایمان نداشته باشه خود نیت هم دیگه فایده نداره، چون که اصلا دیگه اونجا دیگه اصلا بحثی وجود نداره. مطلب بعد این که عرض کنم که اون کسانی که این کارا رو انجام میدن اونها ثوابی که میبرن ده ها بار بیشتر از اون کاری که مثلا کسی فرض کن پول میگیره که نماز بخونه، یا پول میگیره که باید حج انجام بده، در این حال که پول گرفته از 10 تا ثواب 9 تاش مال خودشه، 9 تا مال اجیره، یکی مال مؤجر کسی که پول داده. اینجوری است که بخواد تمام اون عملی که انجام شده همش به حساب کسی پول داده. نه، اکثر اون ثواب میره به حساب همون خود انجام دهنده. خلاصه بحث اینه که اگر واقعا فقیری باشد اولا چرا خودش انجام نمیده که بخواد دیگران براش بعدن انجام بدن؟ اگر توان انجامش نداره همون نیتش کفایت میکنه، ثواب نیت در نامه عملش نوشته خواهد شد. اگر هم نیت نداشت و انجام نداد و در قیامت خود همین فقر، همین نداری یه امتیازیست برای این شخص که چه بسا جواب معادل هزاران کارهای اونگونهی که با پول برای اون شخص انجام دادن رو خود همین فقر انجام بده. اینو تکرار میکنم، خود همین نداری یه امتیازیست برای این شخصی که خودش هم مقصر نبوده در نداریش، که این امتیاز جبران میکنه خیلی از اون کارهایی که دیگران با پول انجام میدن، بلکه خیلی بهتر هم جبران میکنه آنچه که پولدارها با پول انجام میدن.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فالکافی عن حفص بن غیاث عن الصادق علیه السلام قال ان امیر المؤمنین فرمود که امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول لا خیر فی الدنیا الا لأحد رجلین. این دنیا و این زخارف و این نعمی که در دنیا هست و همه خیرات و حسان و نیکوهایی که در دنیا وجود دارد که انسان از اونها متمتع می شود، اینها برای دو نفر، دو جور انسان دارای خیرند، برای مردم دیگه نه، خیری ندارن. الا لأحد رجلین، رجل یزداد و فیها کل یوم احسانا، یکی اون کسی که هر روزی که بر عمر او میگذرد یک عمل نیکی انجام بدهد، یک احسانی در نامه عمل خود بیفزاید و مندرج کند، نگذارد که این گذر عمر بیفایده و خونسا از او بگذره، هر روزی یک کار خوب انجام بدهد. و رجل یتدارک منیته به توبه، یکی هم این که کسی که مرگ خود را منیه، یعنی مرگ خود را با توبه تدارک ببیند، خود را آماده کند و انا لهو به توبه. سخت توبه در دسترس نیست. ما خیال میکنیم که خب حالا توبه خواهیم کرد. اولا مرگ که انسان رو خبر نمیکنه تا ما در قبل از مرگ توبه کنیم، ممکنه یک لحظه دیگر باشد، یک ساعت دیگر باشد. ثانیا توبه یک چیزی نیست که انسان هر وقت خواست بتوانه انجام بده. توبه دل میخواد، توجه میخواد، اقبال قلب میخواد، توفیق میخواد. هر کسی که نمیتوانه توبه کنه. و انا لهو به توبه. بنابراین نعمت دنیا این هاست، ولی این نعمت، این مال، این ثروت، این مقام، این نام نیک ممکنه در یک انسانی، برای یک انسانی با همدیگه مجتمع هم بشود، همه رو داشته باشد، اما خوشبخت نباشد. خوشبختی به این است که خدا از او راضی باشد. زندگی اونجاست. بعد از گذر از این مرحله زندگی واقعی انسان، زندگی ابدی انسان اون وقت آغاز می شود. اگر چنانچه اون رو نتوانیم به دست بیاریم، همه اون چه که در دنیا داشتیم، از صحت، سلامت، عافیت، نام نیک، ثروت، همسر خوب، فرزندان، اینا همش بیفایده خواهد بود اگر اون طرف قضیه رو نتوانیم برای خودمون حفظ بکنیم.
یا رب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام. من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من. ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان. ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در خدمت شما هستیم از رادیو دری شهر مشهد مقدس با برنامه آینه حقیقت. میریم سراغ باقی پیامک های برنامه امروز. دوست عزیزی پرسیدند این که گفته می شود ما به خداوند علم اجمالی داریم یعنی چه؟ از استاد رضا محمدی می خواهیم که درباره سوال این دوست عزیز شنونده توضیح بدن.
من علم اجمالی توضیح بدم. حالا این که علم ما به خداوند متعال علم اجمالی است، این بس پیس نخیر، ما علم تفصیلی داریم. اما علم اجمالی معنیش اینه که ما به طور تفصیل و جزئی چیز رو نمیدونیم. مثلا فرض کنید که میدونیم که برای ما مهمان آمده، میدونیم برای خونه ما مهمان آمده. ما اینکه مهمان کیه، زن، مرد، قوم خویش، غریبه، اینا رو نمیدونیم. میگم علم اجمالی دارم که مهمان دارم. اگر رفتم خونه دیدم که بله مهمان مثلا غریبه، مرد، از فلان شهر اومده، کارش اینه، میگم به مهمان علم تفصیلی پیدا کردم. اگه انسان جزئیات رو ندونه، به طور اجمال و مبهم به چیزی علم داشته باشه، اجمالا من میدونم که، به طور کلی میدونم که مثلا در این جزیره یک جانداری هست. اما اینکه این جاندار کیه، انسان یا غیر انسان، اگه انسان هست مثلا چه انسانی، اینا رو نمیدونم. بعد متوجه میشم بله تو این جزیره انسان زندگی میکنه، انسان هم انسان اصلا متمدنه و الی آخر. اما در باره خداوند متعال نخیر، ما علمون علم اجمالی نیست که ببینیم ما اجمالا میدونیم خدایی هست، اما خدا رو اصلا نمیشناسیم. نخیر، ما خدا رو هم تفصیلا بهش علم داریم، میدونیم که خداوند متعال چی خودش خودش معرفی کرده. وقتی 136 اسم و صفت از خدا تو قرآن اومده، این تفصیلی دیگه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، این همش تفسیره. بله. برای اینکه گفته بشه ما نسبت به خداوند متعال چه در ذات چه در صفات علم اون علم اجمالی است، درست نیست. بله علم ما علم کامل نیست. همدم رو بعد داریم، پیامبر فرمود که خدا رو حق معرفتش کسی نشناخت. از خودم چه ما عرفناش حق معرفتش و ما عبدناش حق عبادتش. از من خدای ما تو رو حق معرفتت نشناختیم. اما این انسان حق معرفت نشناخته معناش معرفت اجمالی نیست. البته اینجا نیاز به بحث بیشتر.
و شنونده عزیزی هم پرسیدند، از فردی شنیدم که می گفت حضرت آدم علیه السلام با خوردن گندم کاری کرده که از بهشت رانده شود تا در زمین خلیفت الله گردد. این مسئله برایم پیچیده است، چرا که خوردن گندم نوعی نافرمانی از خداوند است. جمع بین خلیفت الله شدن و نافرمانی کردن از خداوند چگونه است؟ همراه میشیم با حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ این دوست عزیز شنونده را.
نه خیر، آدم ترک اولا کرده، بهترین بود که اون کار انجام نمیدن. اصلا خود خدا آدم رو خلق کرد برای مقام خلافت اللهیش. اینجوری نبود که مقام خلافت اللهی آدم منوط باشه به خوردن اون گندم یا نزدیک شدن به اون شجره منهیه. نه خیر، آدم اصلا فلسفه آفرینشش همین بود، انی جاعلن فی الارض خلیفه، قبل از اینکه خدا خلقش کنه برای این کار خلقش کرده، نه اینکه خدا خلقش کرد فرستادش تو بهشت. این دیگه تا اون زمان خلیفه خدا نبود. بعد که اون ترک اولا رو انجام داد، از بهشت اخراج شد، اون وقت به مقام خلافت اللهی رسید. نه خیر، اصلا خدا خلق کرده بود برای همین، اصلا خدا خلق کرده بود برای زمین. نگفت انی جاعلن فی السماء خلیفه، فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه. باید انسان به زمین می آمد، انسان خلیفه خدا بوده است، چون ترک اولا رو انجام میداد چه انجام نمیداد. مطلب دوم این که پس این که بگیم که مقام خلافت اللهی انسان معلول اون ترک اولاش، این درست نیست. اتفاقا بهتر بکن ترک اولا رو انجام نمیداد که این همه گریه و زاری و 200 سال توبه و استغفار اینها انجام نده. ما حالا بر فرض که اینا رو هم ازش صرف نظر بکنیم، این رابطه علیت رو قبول نداریم که بگیم که علت خلیفه خدا شدن آدم اون ترک اولا و رنده شدن از اون بهشت خاصی بود که اون هم در همین دنیا بود. مطلب دوم این که در جوار امیرالمومنین آرمیدن هم در واقع نمیتونه دلیلش اون ترک اولا باشه، چون به هر حال آدم مرگ داشت، چه در بهشت میمان چه به زمین میامد. جناب چه اگه مثلا در بهشت میمان جاودانه میشد. اتفاقا ابلیس همین وسیله گمراهی قرار داد، گفت اگر از این شجره نزدیک بشید در بهشت جاودانه خواهید شد. نه خیر، انسان وجودش، ذات انسان که مرکب از جسم و روح هست، این مراحل رو طی خواهد کرد. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. در صورتی انسان میمیره که بخواد به دنیا بیاد یا از اون بهشت اخراج بشه. اگه اخراج نمیشد اونجا جاودانه میموند و مخلد. کی گفتین؟ من فکر کنم اشتباه اون کسی که حرفو گفتین، یه خیال دو تا بهشت رو با هم قاطی کرده. خیال کرده بهشتی که آدم بود هم بهشت خلده، در که قطعا اینجوری نیست، چون بهشت خلد شیطان توش راه نداره، بهشت خلد درش تکلیف نیست، از بهشت خلد کسی اخراج نمی کنن. پس اون بهشتی آدم اسکان پیدا کرده درش یک باغ موقتی بود که بنا بود چند سباهی اونجا باشه تا سبک زندگی رو یاد بگیره، دوست دشمنش رو بشناسه. خواه یه آدم همون اول رو زمین خلق میشد، فرض اینکه تو زمین هم هیچی نیست، نه غذایی نه پوشا، هیچی نیست، چون هیچی نبود دیگه. اونجا اسکانش دادن که همه امکانات در اختیارش باشه که چند سباهی زندگی بکنه، با دوست دشمن آشنا بشه. اونجا فهمید که دشمنش کیه، ابلیس رو شناخت و دشمنش رو شناخت. اون کاری که آدم هوا کردن کوتاه کردن این مدت توقف بود، نه اینکه بنا بود جاودانه اونجا بمانن. اونا کاری کردن که اخراج بشن، نه اون بهشتی که بناست جاودانه بمانن. اون بهشت بعد از زمینه، بعد از دنیاست، بعد از امتحان ها و عبادت ها و اون کمال هایی که انسان در مدرسه دنیا کسب میکنه، اون وقت نوبت بهش میرسه. وگرنه اگه انسان تو مدرسه دنیا نیاد، این دوره رو طی نکنه، هرگز به اون بهشت واقعی نخواهد رسید.
بله.
اون بهشت معلول درس خوندن و کسب کمالات در همین نشأه دنیاست. به هر حال به نظر ما این مطلب اون شکلی که ایشون فرمودن، حالا اگه ایشون درست فهمیده باشه، درست نیست، در جوار مولا امیر اسلام هم بودن، این هم خودش به خودی خود چی فضیلت نیست. مگه هارون رشید کنار امام رضا دفن نشده؟ سبحان الله سبحان
الله سبحان الله. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز آینه حقیقت هم در همین جا به پایان رسید. نماز و روزه تان مقبول، التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی.
شما خوبان رادیو خودتان، رادیو دری رو میشنوین. دعوت میکنم با ترنم باران همراه شوید.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران.
باران آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای حلیم و شریف، بهترین آرزوی هر روز من سلام به شماست. به حریم پاکتان سلام می کنم که نوری در تاریک قلب‌های ناامید است. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام عزیزان، روزتان بخیر و نیکی. روز تازه ای از ماه مبارک رمضان آغاز شد و ما مثل هر روز با ترنم بارانی دیگر به دیدار شما آمده ایم.
برای زیارتی دیگر در این سفر معنوی با ما همراه باشید. رضا علیه السلام همچون دیگر اهل بیت الگوی ناب برای حفظ حقوق خانواده و رعایت ارزش و کرامت انسانی در این بستر مقدس است. الگویی که متکی بر رویدادهای مرسوم درسهای ماندگاری برای پیروان حقیقی ایشان دارند. خانواده کانونی است که هرچه با صفا و گرم تر باشد زندگی شیرین تر و توفیقات انسان بیشتر خواهد شد. از این رو امام رضا علیه السلام در اشاره به اهمیت این کانون و بیان برخی از عواملی که در صفا و گرما بخشیدن به کانون خانواده مؤثر است می‌پردازند. آن حضرت در سخنی نورانی از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به حسن رفتار در خانواده توصیه کرده و هم از نوع رفتار ایشان با همسرشان خبر داده و می‌فرمایند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که ایمانش برتر از دیگران است، اخلاقش نیکوتر و به خانواده‌اش مهربانتر است و من نسبت به خانواده خود مهربانترم. ایشان در فرمایش دیگری از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند نزدیکترین شما به من در روز قیامت کسی است که خوشخلق‌تر و برای خانواده خود بهترین باشد. بنابراین یکی از اصول اولیه‌ای که لازم است هر مسلمان به کار بگیرد خوشخلقی در جامعه و مهربانی و رأفت با خانواده است.
السلام علیکم یا علی ابن موسی.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری همه روزه مشهد مقدس.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه بشنوید سخنان آیت الله مصباح یزدی را.
بخشی از وصیت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه به امام مجتبی سلام الله علیه است. ملاحظه فرمودید که در یک بخشی فرمود مثلی میزنم برای تو راجع به دنیا و اون این است که اهل دنیا مثل یک کاروانی هستند که در حال سفرند و در این مسیر میخوان به یک مقصدی برسند که اونجا راحتی و آسایش و همه خواسته هاشون فراهم و در این بین طبعا باید سختی های سفر را تحمل کنند تا به اون منزل به سلامت برسند و به هدف هاشون نائل میشن. این یک تشبیهی بود که